مادر فروید.
پس از انتشار کتابم انسان خردمند در سال 2011 رایج‌ترین سوالی که از خوانندگان اسرائیلی دریافت کردم این بود که چرا در تاریخ نژاد بشر به ندرت اشاره‌ای به یهودیت کردم؟ چرا درباره مسیحیت، اسلام و بودیسم زیاد نوشتم اما فقط در چند کلمه به دین یهود و مردم یهودی پرداختم؟ آیا عمدن سهم عظیم آنان در تاریخ بشر را نادیده گرفتم؟ آیا تحت تأثیر برنامه سیاسی اهریمنیم بودم؟ چون این سوالهایی برای یهودیان اسرائیلی که از زمان کودکستان آموزش دیدند تا فکر کنند یهودیت ابرستاره تاریخ بشر است، طبیعی است. کودکان اسرائیلی معمولاً 12 سال تحصیلی مدرسه را بدون هیچ گونه تصویر روشنی از پروسه تاریخی جهان تمام می کنند. تقریباً هیچ چیزی درباره چین، هند یا آفریقا یادشان نمی‌دهند و هرچند درباره امپراتوری روم، انقلاب فرانسه و جنگ جهانی دوم یاد می‌گیرند، اما این تکه‌های منفرد پازل چیزی به روایت مسلط نمی‌افزاید. در مقابل تنها تاریخ منسجمی که دستگاه آموزشی اسرائیل ارائه می‌دهد با کتب عهد عتیق شروع شده و تا دوران معبد دوم ادامه می‌یابد. بین جوامع یهودی در دیاسپورا جست و خیز می کند و با ظهور صهیونیسم، هولوکاست و پایه‌گذاری دولت اسرائیل به اوج می رسد. اکثر دانش آموزان در آنجا با این تفکر مدرسه را ترک می کنند که اینها خط داستان اصلی تاریخ کل بشر است. زیرا حتی وقتی درباره امپراتوری روم یا انقلاب فرانسه می شنوند، گفتگوی کلاس حول نحوه برخورد امپراتوری روم با یهودیان یا وضعیت سیاسی و قانونی یهودیان در جمهوری فرانسه می گردد. مردمی که با چنین خوراک تاریخی تغذیه شدند، در هضم این ایده که یهودیت نفوذ نسبتاً کمی بر کل جهان دارد، با مشکل مواجه می شوند. اما واقعیت این است که یهودیت نقشه نسبتاً کمی در تاریخچه گونه بشر بازی کرده است. برعکس ادیان جهانی مانند مسیحیت، اسلام و بودیسم، یهودیت همیشه کیشی قبیله‌ای بوده و بر سرنوشت ملتی کوچک و سرزمینی کوچک متمرکز است و علاقه کمی به سرنوشت مردم دیگر و کشورهای دیگر دارد. برای مثال، اتفاقات ژاپن یا مردم شبه قاره هند برایش اهمیت چندانی ندارد. بنابراین تعجبی ندارد که نقش تاریخیش محدود شده باشد. بدون تردید درست است که یهودیت مسیحیت را به وجود آورد و بر تولد اسلام، یعنی دوتا از مهمترین ادیان تاریخ، اثرگذار بود. با این وجود امتیاز دستاوردهای جهانی مسیحیت و اسلام و البته همچنین گناهانشان برای جرایم بسیارشان متعلق به خود مسیحیان و خود مسلمانان است، نه یهودیان. درست همان گونه که مقصر دانستن یهودیت برای قتل عام توسط جنگجویان صلیبی منصفانه نیست و مسیحیت 100% مقصر است، دلیلی هم ندارد که ایده مهم مسیحی را مبنی بر اینکه همه انسان‌ها در برابر خداوند برابرند به یهودیت نسبت دهیم. این ایده در تضاد کامل با یهودیت ارتدوکس که حتی امروز هم باور دارد یهودیان فی نفسه برتر از تمام انسان‌های دیگرند است. نقش یهودیت در داستان بشر کمی شبیه نقش مادر فروید در تاریخ غرب مدرن است. خوب یا بد، زیگموند فروید تأثیری شگرف بر علم، فرهنگ، هنر و خرد مردم غرب مدرن داشت. همچنین درست است که بدون مادر فروید ما فروید را نداشتیم و اینکه شخصیت، جاه طلبی‌ها و افکار فروید احتمالاً تا حد قابل توجهی از طریق رابطه‌اش با مادرش شکل گرفته بود، همان گونه که خود فروید اولین کسی بود که چنین فرضیه‌ای را پذیرفت. اما هنگام نوشتن تاریخ غرب مدرن هیچ کس انتظار ندارد که فصلی کامل به مادر فروید اختصاص داده شده باشد. به همین شکل بدون یهودیت شما مسیحیت را نداشتید، اما این حقی ایجاد نمی کند که هنگام نوشتن تاریخ جهان اهمیت زیادی به یهودیت اعطا کنید. مسئله بسیار مهم این است که مسیحیت با میراث مادر یهودی خودش چه کرد؟ پر واضح است که مردم یهود مردمی یگانه با تاریخ حیرت انگیز هستند و البته این در مورد بیشتر مردم جهان هم صدق می کند. به همان شکل بدیهی است که سنت یهودی پر از بینش‌های عمیق و ارزش‌های اصیل است و همچنین پر از ایده‌های سوال برانگیز و برخوردهای نجات پرستانه، زنستیز و تنفر از همجنسگرایی. درست‌تر این است که مردم یهودی به نسبت جمعیت کمشان تأثیر نامتناسبی بر تاریخ 2000 سال گذشته داشتند. اما وقتی به تصویر کلی و دراز مدت تاریخمان به عنوان گونه انسانی نگاه کنید، از زمان پیدایش انسان امروزی بیش از 100,000 سال پیش آشکار است که سهم یهودیان در تاریخ بسیار محدود بوده است. انسان‌ها در سراسر زمین مستقر شدند، کشاورزی کردند، اولین شهرها را ساختند و نوشتن و پول را هزاران سال قبل از پیدایش یهودیت اختراع کردند. حتی در 2000 گذشته اگر به تاریخ از منظر چینی‌ها یا بومیان آمریکایی نگاه کنید، به سختی سهم مهمی از یهودیان می‌بینید، به جز از طریق وساطت مسیحیان یا مسلمانان. کتاب عهد عتیق عاقبت به سنگ بنای فرهنگ بشر تبدیل شد، زیرا مسیحیت از آن به گرمی استقبال کرد و آن را با انجیل درآمیخت. در مقابل تلمود که اهمیت آن در فرهنگ یهود بسیار فراتر از عهد عتیق است، از سوی مسیحیت رد شد و در نتیجه متنی محرمانه باقی ماند که عرب‌ها، لهستانی‌ها یا آلمانی‌ها، گذشته از ژاپنی‌ها و مایاها، به ندرت با آن آشنا هستند. که البته دریغ بزرگی است، زیرا تلمود کتابی بسیار متفکرانه تر و مهربان تر از عهد عتیق است. گرچه جوامع یهودی که تلمود را خوانده اند در بخش های بزرگی از جهان گسترده شده اند، اما در ساخت امپراتوری چین، در سفرهای اکتشافی اروپا، در پایه‌گذاری دموکراسی یا در انقلاب صنعتی نقش مهمی نداشتند. پول، دانشگاه، پارلمان، بانک، قطب نما، چاپ و موتور بخار همگی به وسیله غیر یهودیان اختراع شدند. اخلاقیات پیش از کتب مقدس. اسرائیلی ها غالبا از لفظ سه دین بزرگ استفاده می کنند و فکر می کنند این ادیان مسیحیت، اسلام و یهودیت هستند. مسیحیت با 2.3 میلیارد پیرو، اسلام با 1.8 میلیارد و یهودیت با 15 میلیون. هندویسم با 1 میلیارد پیرو و بودیسم با 500 میلیون پیرو و شینتو با 50 میلیون و سیک ها با 25 میلیون پیرو اصلا به حساب نمی آیند. این مفهوم تحریف شده از سه دین بزرگ غالبا این فکر را به ذهن اسرائیلی ها القا می کند که همه ادیان اصلی و سنن اخلاقی از رحم یهودیت که اولین دین برای موعظه اصول اخلاقی جهانی بود پدید آمدند. گویی انسان های پیش از دوران حضرت ابراهیم و موسی در وضعیت طبیعی هابز زندگی می کردند، یعنی بدون هیچ گونه تعهد اخلاقی، و گویی همه اخلاقیات معاصر از 10 فرمان تبعیت می کنند. این ایده بی اساس و پرنخوت است که بسیاری از مهمترین سنن اخلاقی جهان را نادیده می گیرد. قبایل شکارگر خوراکجوی عصر پارین سنگی 10,000 سال پیش از ابراهیم نگرش های اخلاقی داشتند. وقتی اولین ساکنان اروپا در اواخر قرن 18 به استرالیا رسیدند، به قبایل بومی برخوردند که به رغم بی اطلاعی کامل از موسی، عیسی و محمد، جهانبینی اخلاقی کاملا رشدیافته‌ای داشتند. سخت می شود ادعا کرد مهاجران مسیحی که با خشونت بومی ها را از زمین هایشان محروم کردند، استانداردهای اخلاقی برتری را به نمایش گذاشتند. امروز دانشمندان خاطر نشان می کنند که اخلاقیات در حقیقت ریشه های تکاملی عمیقی در میلیون ها سال قبل از پیدایش انسان دارد. همه پستانداران اجتماعی مانند گرگ ها، دلفین ها و میمون ها نگرش های اخلاقی دارند که آنها را با تکامل تدریجی برای بالا بردن تشریک مساعی گروهی اتخاذ کردند. برای مثال وقتی توله گرگ ها با هم بازی می کنند، قوانین فر پلی یا بازی منصفانه دارند. اگر یک توله دیگری را بیش از حد محکم گاز بگیرد یا به گاز گرفتن توله رقیبی که به پشت دراز کشیده و تسلیم شده است ادامه بدهد، سایر توله ها دیگر با او بازی نمی کنند. در گروه های شامپانزه از اعضای مسلط انتظار می رود که به حق مالکیت اعضای ضعیفتر احترام بگذارند. اگر یک شامپانزه مؤنث جوانتر موز پیدا کند، حتی قدرتمندترین مذکر معمولاً از دزدیدن آن خودداری می کند. اگر او این قانون را زیر پا بگذارد، احتمال دارد پایگاه خود را از دست بدهد. بین انسان‌های خردمند خاورمیانه باستان، پیامبران صاحب کتاب به ندرت در نگرش‌های اخلاقیشان اصیل بودند. تو نباید بکشی و تو نباید بدزدی در کدهای اخلاقی و قانونی دولت شهرهای سومری، مصر فرعونی و امپراتوری بابل مشهور بودند. مدت‌ها پیش از سبت یهودی روزهای تعطیل و نیایش وجود داشتند. هزار سال قبل از اینکه آموس طبقه ممتاز اسرائیل را برای رفتارهای سرکوبگرانهشان سرزنش کند، حمورابی پادشاه بابل توضیح داده بود که خدایان بزرگ به او امر کردند که عدالت را در زمین بگستراند، خباثت و شرارت را نابود کند و جلوی قدرتمندان را برای بهره کشی از ضعفا بگیرد. بسیاری از قوانین کتب آسمانی از روی قوانینی که در بین النهرین، مصر و کنعان قرنها و حتی هزاران سال پیش از پایه‌گذاری قلمرو یهود و اسرائیل پذیرفته شده بودند نوشته شدند. اگر کتب یهودیت هر گونه پیچشی به این قوانین داده باشند، این کار را با تغییر آنها از قوانین جهانی قابل اجرا برای همه انسانها به قوانین قبیله‌ای عمدتاً مختص مردم یهود انجام دادند. اخلاقیات یهودی در ابتدا به عنوان مسئله انحصاری و یهودی شکل گرفت و تا امروز هم تا حدودی همانگونه باقی مانده است. تورات عهد عتیق، تلمود و بسیاری از خاخام‌ها مدعی بودند که زندگی یک یهودی بسیار با ارزش‌تر از زندگی یک غیر یهودی است. برخی عقلای یهودی استدلال کردند که حتی مشهورترین فرمان خداوند، یعنی همسایه‌ات را چون خودت دوست بدار، فقط به یهودیان اشاره دارد و به هیچ وجه فرمانی برای دوست داشتن غیر یهودیان نیست. این مسیحیان بودند که برخی تکه‌های برگزیده نگرش اخلاقی یهودی را انتخاب کردند، آنها را به عنوان فرمان‌های جهانی تغییر دادند و در سراسر جهان منتشر کردند. در واقع مسیحیت دقیقاً از این طریق خود را از یهودیت جدا کرد. اما به رغم نفوذ فوق‌العاده مسیحیت، مشخصاً اولین بار نبود که انسانی یک سری اصول اخلاقی جهانی را موعظه می‌کرد. کتاب مقدس چشمه لایزال اخلاقیات بشر نیست و این با توجه به نمونه‌های فراوان نژادپرستی، زنستیزی و نفرت از همجنسگرایی در آن جای خوشبختی دارد. کنفوسیوس، لاوتزه، بودا و مهاویرا اصول اخلاقی جهانی را مدت‌ها پیش از پل و مسیح بنیان گذاشته بودند بدون اینکه چیزی درباره سرزمین کنعان یا پیامبران بنی اسرائیل بدانند. کنفوسیوس آموزش می‌داد که هر کسی باید دیگران را مثل خودش دوست داشته باشد و این را 500 سال قبل از اینکه خاخام هیلل پیر بگوید گفته بود. و در زمانی که یهودیت هنوز حکم به قربانی کردن حیوانات و نابودی سیستماتیک تمام جمعیت انسانی می‌داد، بودا و مهاویرا از قبل به پیروانشان امر می‌کردند که از آسیب رساندن نه تنها به همه انسان‌ها بلکه به هر موجود هوشیار دیگری، حتی حشرات، جداً خودداری کنند. بنابراین ابداً معنایی ندارد که خلق اخلاقیات انسانی را به یهودیت و نوادگان مسیحی و مسلمانش نسبت دهیم. فیزیک یهودی، بیولوژی مسیحی. در کل فقط در قرن 19 و 20 شاهد سهم خارق العاده یهودیان در سرنوشت بشر بودیم از طریق نقش بسیارشان در علم مدرن. علاوه بر نام‌های مشهوری چون اینشتین و فروید، حدود 20% از همه برندگان جایزه نوبل در علم یهودی بودند، هرچند یهودیان کمتر از 2% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. اما باید تأکید کرد که این سهم توسط یهودیان منفرد بوده تا یهودیت به عنوان یک دین یا فرهنگ. اکثر دانشمندان یهودی مهم 200 سال گذشته خارج از فضای مذهبی یهودی رفتار کردند. در واقع یهودیان فقط زمانی به علم بشر افسودند که مدرسه علوم دینی را به نفع آزمایشگاه کنار گذاشتند. پیش از سال 1800 نفوذ یهودیان در علوم محدود بود. به طور طبیعی یهودیان هیچ نقش مهمی در پیشرفت علم در چین، هند یا تمدن مایا ایفا نکردند. طی قرون 16، 17 و 18 یهودیت به سختی برای شیوع انقلاب علمی مفید بود، به استثنای اسپینوزا که به دلیل دردسرآفرینیش از طرف جامعه یهودی کلن تکفیر شده بود. به سختی میتوانید از یک یهودی نام ببرید که وجودش برای تولد فیزیک، شیمی، بیولوژی یا علوم اجتماعی مدرن حیاتی باشد. نمیدانیم اجداد اینشتین در زمان گالیله یا نیوتن چه میکردند، اما به احتمال زیاد به مطالعه تلمود بسیار بیش از مطالعه خواص نور علاقمند بودند. تغییر بزرگ فقط در قرن 19 و 20 روی داد، وقتی سکولار شدن و روشنی فکر یهودیان سبب شد بسیاری از یهودیان جهان بینی و سبک زندگی همسایگان غیر یهود خود را در پیش بگیرند. آن هنگام یهودیان شروع به پیوستن به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورهایی چون آلمان، فرانسه و ایالات متحده کردند. دانشپژوهان یهودی از گتوها و شهرک‌های کوچک میراث فرهنگی مهمی آوردند. ارزش عمده تحصیل در فرهنگ یهود یکی از دلایل اصلی موفقیت خارق‌العاده دانشمندان یهودی بود. عوامل دیگر شامل آرزوی اقلیتی آزاردیده برای اثبات ارزش‌های خود و رفع موانعی بود که جلوی پیشرفت یهودی‌های مستعد در نهادهای ضد یهودی مانند ارتش و مدیریت دولتی را می‌گرفت. با این همه در حالی که دانشمندان یهودی از مدارس علوم دینی نظم قوی و ایمان عمیق به ارزش و اهمیت دانش را با خود آوردند، هیچ گونه بار مفیدی از ایده ها و بینش های سفت و سخت نیاوردند. اینشتین یهودی بود، اما نظریه نسبیت فیزیک یهودی نبود. ایمان به تقدس تورات چه ربطی به این تفکر دارد که ای مساوی MC2؟ به منظور مقایسه داروین یک مسیحی بود و حتی تحصیلاتش را در کمبریج شروع کرد تا یک کشیش انگلیکن شود. آیا این بدین معناست که نظریه تکامل نظریه مسیحی است؟ اگر نظریه نسبیت را کمک یهودیان به بشریت محسوب کنیم، درست همانقدر خنده‌دار است که نظریه تکامل را به مسیحیت نسبت دهیم. به طور خلاصه، اگرچه تأکید یهودیان بر یادگیری احتمالاً نقش مهمی در موفقیت استثنایی دانشمندان یهودی داشت، این متفکران غیر یهودی بودند که زمینه را برای دستاوردهای اینشتین، هابر و فروید فراهم کردند. انقلاب علمی پروژه یهودی نبود و یهودیان فقط وقتی جایگاهشان را در آن پیدا کردند که از مدارس مذهبیشان به دانشگاه ها رفتند. در واقع عادت یهودیان برای پیدا کردن جواب همه سوال‌ها با خواندن متون کهن مانعی مهم برای پیوستن به دنیای علم مدرن، یعنی جایی که پاسخ‌ها با مشاهدات و تحقیقات به دست می‌آید بود. اگر مذهب یهود فی نفسه چیزی داشته باشد که لزوماً به پیشرفت علمی منجر شود، پس چرا بین سالهای 1905 تا 1933 ده یهودی سکولار آلمان برنده نوبل شیمی، پزشکی و فیزیک شدند، اما طی همان دوره حتی یک یهودی اولتا ارتودکس یا یک یهودی بلغاری یا یهودی یمنی هیچ جایزه نوبلی را تصاحب نکرد؟ از ترس اینکه کسی مظنون نشود که من یک یهودی از خود بیزار یا یک ضد یهود هستم، مایلم تأکید کنم که نمیگویم یهودیت دینی بدسگال یا گرفتار جهل است. همین آنچه میگویم این است که یهودیت اهمیت خاصی برای تاریخ بشر نداشت. به مدت قرنها یهودیت دینی فروتن از اقلیتی کوچک و آزاردیده بود که ترجیح میداد بخواند و تفکر کند تا اینکه بر کشورهای دوردست غلبه کرده مرتدان را روی تیرک‌های چوبی بسوزاند. یهود ستیزان معمولاً فکر می‌کنند یهودیان بسیار مهم هستند. یهود ستیزان تصور می‌کنند یهودیان کنترل جهان را در دست دارند یا نظام بانکی را یا دست کم رسانه‌ها را و اینکه آنها برای هر چیزی از گرمایش زمین تا حمله 11 سپتامبر مقصرند. چون این پارانویای ضد یهودی به همان اندازه خود بزرگبینی یهودیان مسخره است. یهودیان ممکن است مردمی بسیار جالب باشند، اما وقتی به تصویر کلی نگاه کنید باید درک کنید که آنها تأثیر و نفوذ بسیار محدودی بر جهان داشتند. سرتاسر تاریخ انسان‌ها صدها مذهب و فرقه متفاوت خلق کردند. مسیحیت، اسلام، هندویسم، کنفوسیوسیسم و بودیسم بر میلیاردها انسان تأثیر گذاشتند که البته همیشه هم بهترین تأثیر نبوده است. تعداد بیشماری از کیش‌ها هم مانند مذهب یهود تأثیر بسیار کمتری داشتند. به شخصه ترجیح می‌دهم از نژاد مردمان عادی باشم که به ندرت در کار دیگران فضولی می‌کنند تا از نژاد فاتحان خشن. بسیاری از ادیان ارزش فروتنی را تحسین می‌کنند، اما بعد خود را مهمترین چیز جهان تصور می‌کنند. نام خدا را بیهوده بر زبان نیاور. آیا خدا وجود دارد؟ بستگی دارد چه خدایی در ذهنتان باشد؟ معمای کیهان یا شارع دنیوی؟ گاهی وقتی مردم درباره خدا حرف میزنند، از معمای شگفت‌انگیز و والایی حرف میزنند که ابداً چیزی درباره‌اش نمیدانیم. ما از این خدای اسرارآمیز برای توضیح عمیق‌ترین رازهای کیهان استفاده میکنیم. چرا به جای اینکه هیچ چیزی نباشد، چیزی هست؟ چه چیزی قوانین بنیادین فیزیک را شکل داد؟ هوشیاری چیست و از کجا میآید؟ ما پاسخ اینها را نمی دانیم و به ندانستنمان نام باشکوه خدا را می نهیم. بنیادی ترین خصیصه این خدای رازآمیز این است که نمی توانیم چیزی عینی درباره اش بگوییم. این خدای فلاسفه است، خدایی که هنگام نشستن دیر وقت شب دور آتش دربارش حرف میزنیم و به مفهوم زندگی فکر میکنیم. در موقعیت‌های دیگر مردم خدا را شارعی دنیوی و عبوس می‌بینند که درباره‌اش زیاد می‌دانیم. ما دقیقاً می‌دانیم او درباره مد، غذا، رابطه جنسی و سیاست چه فکر می‌کند و برای توجیه میلیون‌ها مقررات، فرمان‌ها و جنگ‌ها به این هیبت آسمانی استناد می‌کنیم. وقتی زنان بلوزهای آستین کوتاه می پوشند، وقتی دو مرد با هم رابطه دارند یا وقتی نوجوانان خودارضایی می‌کنند، او ناراحت می‌شود. برخی میگویند او اصلا دوست ندارد ما الکل بنوشیم، در حالی که طبق باور عده‌ای دیگر او قطعا درخواست میکند که هر جمعه شب یا هر یک شنبه صبح شراب بنوشیم. تمام کتاب‌های کتابخانه ها با ریزترین جزئیات نوشته شدند که توضیح بدهند او چه میخواهد و چه چیزی را دوست ندارد. اساسی ترین خصیصه این قانونگذار دینی این است که میتوانیم چیزهای فوق‌العاده عینی درباره‌اش بگوییم. این خدای جنگجویان صلیبی و جهادی هاست، خدای تفتیش کنندگان عقاید، خدای زن ستیزان و متنفران از همجنسگرایی. این خداییست که وقتی دور آتشی که انسانی را می سوزاند ایستاده ایم یا سنگ پرت می کنیم و به کفاری که آنجا روی آتش کباب می شوند فوش می دهیم از او حرف می زنیم. وقتی از مؤمنان پرسیده می شود آیا خدا واقعا وجود دارد، غالبا با صحبت درباره رازهای مبهم جهان و محدودیتهای فهم انسان شروع می کنند. آنها بلند می گویند عقل نمی تواند فرضیه بیگ بنگ را توضیح بدهد، پس باید کار خدا باشد. با این وجود مانند شعبده بازی که تماشاگران را با جابجایی غیر قابل مشاهده یک کارت با کارت دیگر فریب می‌دهد، مؤمنان سریعاً راز کیهانی را با شارع دنیوی جابجا می‌کنند. پس از انتساب اسرار ناشناختی گیتی به خدا، از این قضیه به طریقی برای محکوم کردن بیکینی و طلاق استفاده می‌کنند. ما راز بیگ بنگ را درک نمی کنیم، بنابراین شما باید در انظار خود را بپوشانید و به ازدواج گیها هم رأی منفی بدهید. نه تنها هیچ رابطه منطقی بین این دو نیست، بلکه در حقیقت متناقض هستند. هرچه اسرار جهان عمیق‌تر باشد، احتمال اینکه مسئول این اسرار کوچکترین اهمیتی به نوع لباس پوشیدن زنان یا رفتار جنسی بشر بدهد بسیار کمتر می شود. رابطه مفقوده بین راز کیهانی و شارع دنیوی معمولاً از طریق کتابی مقدس پر می شود. کتاب پر از جزئی ترین مقررات است که همه به راز کیهان مرتبطند. اگر خالق فضا و زمان آن را نوشته باشد، چرا ما را اساساً از برخی تشریفات محرمانه پرستشگاه و تابوهای غذایی آگاه نکرده است؟ در حقیقت ما هیچ شاهدی بر این ادعا نداریم که انجیل، کتاب مرمون یا ودا یا کتب مقدس دیگر به وسیله نیروی نوشته شده باشد که حکم بر این داده که ای مساوی ام سی دو و اینکه جرم پروتون ها 1837 بار بیشتر از الکترون ها باشد. تا آنجا که می دانیم انسان خردمند متفکر پشت هر یک از این متون مقدس بوده است و برخی از آن متون فقط داستانهای اختراع شده توسط اجداد ما به منظور قانونمند کردن هنجارهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی هستند. به شخصه هرگز از تفکر و حیرت درباره اسرار هستی دست بر نداشتم، اما هرگز نفهمیدم این چه ربطی به قوانین خردگیر یهودیت، مسیحیت یا هندویسم دارد. بدون تردید این قوانین در برقراری و حفظ نظم اجتماعی برای هزاران سال مفید بودند، اما در این کار فرقی اساسی با قوانین دولت‌ها و مؤسسات سکولار ندارند. سومین فرمان از 10 فرمان تورات به انسان‌ها امر می‌کند که هرگز از نام خدا سوء استفاده نکنند. خیلی‌ها این فرمان را به شکلی کودکانه می‌فهمند، مانند ممنوعیت به زبان آوردن نام آشکار خداوند. اما شاید معنای ژرف این فرمان این باشد که ما هرگز نباید از نام خدا برای توجیه منافع سیاسی من، امیال اقتصادی من یا کینه های شخصی من استفاده کنیم. مردم از کسی متنفرند و میگویند خدا از او متنفر است. مردم تکه زمین را غصب میکنند و میگویند خدا آن را میخواهد. اگر ما از فرمان سوم مخلصانه تر پیروی می کردیم، دنیا جای بسیار بهتری می شد. میخواهید جنگ را بر همسایگانتان تحمیل کنید و زمینشان را بدزدید، لطفاً کاری به کار خداوند نداشته باشید و بهانه‌ای دیگر برای حمله تان بیابید. در نهایت این مسئله‌ای معناشناختی است. وقتی از کلمه خدا استفاده می‌کنم، به خدای داعش، به صلیبی‌ها، به تفتیش عقاید و بنرهای خدا از گی‌ها متنفر است فکر می‌کنم. اما وقتی به راز هستی فکر می‌کنم، ترجیح می‌دهم از کلماتی دیگر استفاده کنم تا از سردرگمی خودداری کنم. برعکس خدای داعش و خدای جنگجویان صلیبی، راز هستی به نامی که ما بوزینه‌ها بر او می‌نهیم، کوچکترین اهمیتی نمی‌دهد. اخلاقیات خدا ناباوری. همانطور که گفتیم، البته راز کیهانی ابداً کمکی در حفظ نظم اجتماعی به ما نمی‌کند. مردم غالباً استدلال می‌کنند که باید به خدای یکتا باور داشته باشیم که قوانین بسیار محکمی را به انسان‌ها بدهد، وگرنه اخلاق ناپدید و جامعه دچار هرج و مرج می‌شود و از هم می‌پاشد. به حتم این گزاره درست است که اعتقاد به خدایان برای نظم‌های متفاوت اجتماعی حیاتی بود و گاهی نتایج مثبتی داشت. در واقع همان مذاهبی که نفرت و تعصب را در برخی مردم برانگیختند، در دیگران عشق و محبت را هم دمیدند. اگرچه خدایان می توانند الهام بخش ما برای رفتار مهربانانه باشند، ایمان مذهبی شرطی لازم برای رفتار اخلاقی نیست. این ایده که به موجودی فراطبیعی نیاز داریم تا ما را مجبور به رفتاری اخلاقی کند، به معنای پذیرفتن این است که اخلاق چیزی غیر طبیعی است. اما چرا؟ اخلاق از هر جهت طبیعی است. همه پستانداران اجتماعی، از شامپانزه ها تا موش ها، کدهای اخلاقی دارند که رفتاری مثل دزدی یا قتل را محدود می کند. بین انسان‌ها اخلاق در همه جوامع حضور دارد، حتی اگر همه آنها به خدایی مشابه یا اصلاً به هیچ خدایی باور نداشته باشند. مسیحیان حتی بدون اعتقاد به خدایان هندو کارهای خیر انجام می‌دهند. مسلمانان به رغم عدم پذیرش الهیات عیسی، درستکاری را ارج می‌نهند و کشورهای سکولار مانند دانمارک و جمهوری چک خشن‌تر از کشورهای دینداری مثل پاکستان و امثال آن نیستند. اخلاق به معنی پیروی از فرمانهای الهی نیست، بلکه به معنی کاهش دادن رنج است. بنابراین به منظور رفتار اخلاقی، شما نیازی به اعتقاد به هر گونه اسطوره یا داستان ندارید. فقط به بست شناخت عمیق از رنج نیاز دارید. اگر واقعا درک کنید که چطور عملی سبب رنج غیر ضروری برای خودتان و دیگران می شود، به طور طبیعی از آن پرهیز می کنید. مردم با این حال مرتکب قتل، تجاوز و دزدی می شوند، زیرا فقط شناختی سطحی از بدبختی که به وجود می آورند دارند. آنان روی اقناع شهوت یا حرص آنی خود متمرکزند، بدون نگرانی از تأثیری که روی دیگران می گذارد، یا حتی از تأثیر دراز مدتی که روی خودشان می گذارد. حتی بازجویانی که عمدن بیشترین درد ممکن را بر قربانیشان تحمیل می کنند، معمولاً از تکنیک های مختلف عاری شدن از احساس و صفات انسانی استفاده می کنند تا بین خود و آنچه انجام می دهند فاصله ایجاد کنند. شاید مخالفت کنید که هر انسانی به طور طبیعی از احساس بدبختی اجتناب می کند، اما چرا انسان باید به بدبختی دیگران اهمیتی بدهد اگر خدای آن را تقاضا نکرده باشد؟ پاسخ روشن این است که انسانها حیواناتی اجتماعی هستند و بنابراین خوشبختی آنان تا حد زیادی به رابطهشان با دیگران بستگی دارد. بدون عشق، دوستی و جامعه چه کسی می تواند خوشحال باشد؟ اگر زندگی تنها و خودمحورانه داشته باشید، تقریباً بدبختیتان تضمین شده است. پس حداقل برای خوشحال بودن باید به افراد خانواده، دوستان و اعضای جامعه‌تان اهمیت بدهید. پس تکلیفمان با افراد کاملاً غریبه چه می شود؟ چرا غریبه ها را نکشم و داراییشان را بر ندارم تا خود و قبیله‌ام توانگر شویم؟ بسیاری از متفکران نظریه‌های دقیق اجتماعی مطرح کردند که شرح می‌دهند چرا چنین رفتارهایی در دراز مدت زیان بخشند. شما به حتم زندگی در جایی را که غریبه‌ها مداوماً به قتل می‌رسند یا اموالشان به سرقت می‌رود را دوست ندارید. شما نه تنها در خطر دائمی هستید، بلکه حتی از منافع اموری مانند تجارت که بستگی به اعتماد بین غریبه ها دارد نیز محروم می شوید. تاجران معمولاً به لانه دزدان نمی روند. این گونه است که تئوریسین های سکولار از چین باستان تا اروپای مدرن قانون طلایی آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران نیز نپسند را تصدیق کردند. برای برخی مردم اعتقاد به خدای مهربان که به ما امر می کند آن طرف صورتمان را هم برای سیلی خوردن برگردانیم ممکن است در کنترل خشم مفید باشد. این کمک بسیار بزرگ باور مذهبی به صلح و هماهنگی جهان بوده است. اما شوربختانه برای مردمی دیگر باور مذهبی به واقع به خشمشان دامن زده و آن را توجیه می کند. به ویژه اگر کسی جرأت بکند که به خدایشان توهین کرده و خواسته های او را نادیده گرفته باشد. پس ارزش خدای قانونگذار در نهایت به رفتار فدایان او بستگی دارد. اگر آنها خوب رفتار کنند می توانند به هر چیزی که دوست دارند باور داشته باشند. به همین نفع ارزش تشریفات مذهبی و اماکن مقدس به نوع احساسات و رفتاری که برمی انگیزانند بستگی دارد. اگر رفتن به پرستشگاه باعث می شود مردم احساس آرامش و هماهنگی کنند، عالی است. اما اگر پرستشگاهی خاص باعث خشونت و درگیری می شود، چه احتیاجی به آن داریم؟ معلوم است که آن پرستشگاه کار کرده درستی ندارد. درست همانطور که جنگیدن بر سر درختی بیمار که به جای میوه خار تولید میکند بی‌معناست، جنگیدن بر سر پرستشگاهی معیوب که بیشتر دشمنی ایجاد میکند تا هماهنگی هم بی‌معناست. نرفتن به هیچ پرستشگاهی و اعتقاد نداشتن به هیچ خدایی هم گزینه زیست پذیر است، همان گونه که چند قرن گذشته ثابت کرده است به منظور اخلاقی زندگی کردن به دستورات مکتوب کهن نیاز نداریم. سکولاریسم، سایه‌ات را بپذیر. سکولار بودن به چه معناست؟ سکولاریسم گاهی به عنوان نفی مذهب معرفی می شود و بنابراین افراد سکولار با آنچه به آن اعتقاد ندارند و آنچه انجام نمی دهند مشخص می شوند. بر اساس این تعریف، سکولارها به هیچ خدا یا فرشته‌ای باور ندارند، به کلیساها و معابد نمی روند و تشریفات و مراسم مذهبی را به جا نمی آورند. اینگونه جهان سکولار خالی، پوچگرا و غیر اخلاقی به نظر می رسد. جعبه خالی منتظر پر شدن با چیزی. افراد کمی چون این هویت منفی را انتخاب می کنند، سکولارهایی که به سکولار بودنشان اعتراف می کنند، سکولاریسم را بسیار متفاوت می بینند. برای آنها سکولاریسم جهانبینی بسیار مثبت و فعال است که بیشتر با کد منسجمی از ارزش‌ها تعریف می شود تا مخالفت با این یا آن مذهب. در واقع بسیاری از ارزش‌های سکولار در سنت‌های مذهبی متفاوت هم وجود دارند، برخلاف برخی فرقه ها که اصرار دارند تمام خوبی ها و خرد در انحصار آنهاست. یکی از خصوصیات اصلی افراد سکولار این است که اعلام می کنند چون این انحصاری ندارند. آنها فکر نمی کنند که اخلاق و خرد از آسمان بر مکان و زمانی خاص نازل شده است. برعکس، آنها اخلاق و خرد را میراث طبیعی همه انسان ها می دانند. بنابراین انتظار می رود که دست کم برخی ارزش ها در جوامع انسانی سراسر جهان سر و کلهشان پیدا شود و بین مسلمانان، مسیحیان، هندوها و بی خدایان مشترک باشد. رهبران مذهبی غالبا یک انتخاب مطلق یا این یا آن را پیش روی پیروانشان قرار می دهند. یا پیرو این دین هستی یا نیستی و اگر هستی باید همه عقاید دیگر را انکار کنی. برعکس، افراد سکولار با هویت‌های چندگانه و ترکیبی مشکلی ندارند. شما می توانید خود را مسلمان بنامید و به دعا کردن به درگاه الله ادامه دهید، غذای حلال بخورید، به زیارت مکه بروید و همچنان یک عضو خوب جامعه سکولار باشید، به شرطی که به اخلاقی سکولار بچسبید. این کد اخلاقی که در حقیقت میلیون‌ها مسلمان، مسیحی، هندو و همچنین بی خدایان آن را پذیرفته‌اند، ارزش‌های صداقت، شفقت، برابری، آزادی، رشادت و مسئولیت را گرامی می‌دارد. اینها اساس نهادهای مدرن، علمی و دموکراتیک را تشکیل می‌دهند. مانند همه کدهای اخلاقی، کد سکولار آرمانی بلند پروازانه است تا واقعیتی اجتماعی. درست همان گونه که جوامع مسیحی و نهادهای مسیحی غالباً از آرمان مسیحی منحرف می‌شوند، جوامع و نهادهای سکولار هم غالباً از آرمان سکولار کم می‌آورند. فرانسه قرون وسطا قلمروی به زعم خود مسیحی بود، اما در همه انواع فعالیت‌های نچندان مسیحی دست و پا می‌زد. کافی است از رؤایای ستم دیده بپرسید. فرانسه مدرن خود را دولتی سکولار می‌خواند، اما از دوران روبسپیر به بعد رفتارهای گستاخانه مشکل سازی با تعریف آزادی داشته است. کافی است از زنان بپرسید. این بدان معنا نیست که افراد سکولار در فرانسه یا هر جای دیگری فاقد قطب نمای اخلاقی یا تعهد اخلاقی هستند. این فقط بدان معناست که زندگی کردن طبق یک آرمان کار آسانی نیست. پس آرمان سکولار چیست؟ مهمترین تعهد سکولارها حقیقت است که بر پایه مشاهدات و مستندات است، نه ایمان مطلق. سکولارها تلاش می‌کنند حقیقت را با اعتقاد قاطی نکنند. اگر باوری عمیق به داستانی دارید، ممکن است چیزهای زیاد جالبی درباره روانشناسی شما، درباره کودکیتان و درباره ساختار مغزتان به ما بگوید، اما ثابت نمی‌کند که آن داستان واقعی است. اتفاقا اغلب دقیقاً وقتی که داستان حقیقی نیست، به باورهای قوی نیاز است. به علاوه سکولارها هیچ گروه، شخص یا کتابی را تقدیس نمی‌کنند. در عوض افراد سکولار حقیقت را در هر جایی که ممکن است خود را آشکار کند، در استخوان‌های فسیل شده دوران باستان، در تصاویر کهکشان‌های دور، در نمودارهای آماری یا در نوشته‌های آیین‌های انسانی مختلف مقدس می‌شمارند. این تعهد به حقیقت مبنای علم مدرن است که بشر را به شکافتن اتم، رمزگشایی از ژنوم، پیگیری سیر فرگشت و درک تاریخ خود بشر قادر کرده است. تعهد اساسی دیگر سکولارها به شفقت است. اخلاقیات سکولار بر اطاعت از احکام خدایان متکی نیست، بلکه ترجیحاً به شناخت عمیق از رنج تکیه دارد. برای مثال افراد سکولار از قتل پرهیز می کنند، نه به این دلیل که کتابی باستانی آن را منع کرده است، بلکه به این دلیل که کشتن رنجی عظیم را بر موجودات آگاه و حساس تحمیل می کند. افرادی که از کشتن دیگران اجتناب می کنند فقط به این دلیل که خدا این گونه گفته، عمیقاً آزاردهنده و خطرناکند. چون این افرادی بیشتر با تمکین برانگیخته می شوند تا با شفقت و مهرورزی. و چه خواهند کرد اگر به این باور برسند که خدایشان به آنها امر کرده دیگر اندیشان، جادوگران، زناکاران یا بیگانگان را بکشند؟ البته در غیاب احکام مطلق الهی، اخلاق سکولار اغلب با تنگناهایی سخت روبرو می شود. اگر عملی مشابه به کسی آسیب برساند اما به دیگری کمک کند، چه اتفاقی می افتد؟ آیا اخلاقی است که مالیات‌های بالا را بر ثروتمندان تحمیل کنیم تا به فقرا کمک کنیم؟ یا جنگی خونین به منظور برکنار کردن دیکتاتوری بی‌رحم به راه بیندازیم؟ یا تعداد نامحدودی پناهنده را به کشورمان راه بدهیم؟ وقتی سکولارها با چنین تنگناهایی مواجه می‌شوند، نمی‌پرسند خدا چه حکمی می‌دهد؟ برعکس به دقت احساسات همه طرف‌های درگیر را می‌سنجند، ملاحظات و امکانات وسیع را بررسی می‌کنند و دنبال راه میانه‌ای می‌گردند تا کمترین آسیب ممکن را موجب شود. به طور مثال برخوردها با تمایلات جنسی را در نظر بگیرید. سکولارها چگونه تصمیم می‌گیرند که تجاوز، همجنسگرایی، جماع با حیوانات و زنای با محارم را تصدیق یا با آنها مخالفت کنند؟ با توجه به احساسات روشن است که تجاوز غیر اخلاقی است، نه به دلیل اینکه برخی احکام الهی را زیر پا می‌گذارد، بلکه چون به اشخاص آسیب می‌رساند. در مقابل اگر رابطه محبت‌آمیز بین دو مرد به هیچ کس آسیب نمی‌رساند، پس باید دلیلی بر ممنوعیت آن اقامه کنیم. جماع با حیوانات چطور؟ من در مباحث بیشمار خصوصی و عمومی درباره ازدواج همجنسگراها شرکت کردم و غالبا پیش می آمد که مردی فضل فروش می پرسید اگر ازدواج دو مرد مشکلی ندارد، پس چرا نگذاریم یک مرد و یک بز ازدواج کنند؟ از منظر یک سکولار پاسخ روشن است. روابط سالم نیاز به ژرفای احساسی، ذهنی و حتی روحی دارد. ازدواجی که فاقد چنین عمقی باشد شما را غمگین و تنها می کند و از نظر روانشناسی از رشد باز می دارد. دو انسان به حتم می توانند نیازهای احساسی، ذهنی و روحی یکدیگر را تأمین کنند، اما رابطه با یک بز نمی تواند. بنابراین اگر شما ازدواج را نهادی با هدف بهبود سلامتی و خوشی انسان ببینید، آنگونه که افراد سکولار می بینند، امکان ندارد چنین سؤال عجیب و غریبی بپرسید. فقط کسانی که ازدواج را نوعی تشریفات معجزه آسا می دانند ممکن است این کار را بکنند. پس رابطه جنسی بین پدر و دخترش چه؟ هر دو انسانند، پس چه اشکالی دارد؟ خب مطالعات بیشمار روانشناختی نشان داده است که چنین رابطه‌ای آسیب فراوان و معمولاً جبران ناپذیری به کودک وارد می‌کند. به علاوه گرایشات مخرب پدر را بازتاب می‌دهد و تشدید می‌کند. تکامل روان انسان خردمند را طوری شکل داده که پیوندهای رمانتیک اصلاً با پیوندهای پدر و مادری خوب ترکیب نمی‌شوند. بنابراین شما برای مخالفت با زنای با محارم نیاز به دستور خداوند یا کتاب مقدس ندارید. مطالعات روانشناختی این مسئله را رد می کند. این استدلال سکولارها برای گرامی داشتن حقیقت علمی است، نه به منظور اقناع کنجکاویشان، بلکه برای دانستن اینکه چگونه به بهترین شکل رنج را در دنیا کاهش دهند. بدون راهنمایی مطالعات علمی، عطوفت و غمخواری ما غالباً کور یا بی هدف است. تعهد دوگانه به حقیقت و شفقت، تعهد به برابری را نیز منجر می شود. رنج رنج است، صرف نظر از این که چه کسی آن را تجربه می کند، و دانش دانش است، صرف نظر از این که چه کسی آن را کشف می کند. امتیاز دادن به تجربیات یا کشفهای یک ملت، طبقه یا جنس خاص احتمال دارد ما را هم بی‌عاطفه و هم غافل کند. سکولارها بدون تردید به یگانگی ملت، کشور و فرهنگ خاصشان افتخار می کنند، اما یگانگی را با برتری اشتباه نمی گیرند. بنابراین اگرچه وظایف خاص خود را نسبت به ملت و کشورشان تصدیق می کنند، اما فکر نمی کنند این وظایف انحصاری هستند و همزمان وظایفشان نسبت به بشریت را نیز تأیید می کنند. ما بدون آزادی برای تفکر، تحقیق و تجربه نمی توانیم به دنبال حقیقت و راهی برای خروج از رنج ها باشیم. به همین دلیل سکولارها آزادی را پاس داشته و از اعطای قدرت مطلق به هر کتاب، نهاد یا شخص برای تصمیم نهایی درباره اینکه چه چیزی حقیقت و چه چیزی درست است خودداری می کنند. انسان‌ها باید همیشه آزادی را برای تردید، بررسی دوباره، شنیدن نظرات دیگر و امتحان مسیری متفاوت حفظ کنند. سکولارها گالیله را تحسین می کنند که به خود جرأت داد و ایده ثابت ماندن زمین را زیر سوال برد. آنها مردم عادی فرانسه را که در سال 1789 به زندان باستیل هجوم بردند و رژیم مستبد لویی 16 را سرنگون کردند ستایش می کنند و از روزا پارکس به خاطر جسارتش برای نشستن روی صندلی اتوبوسی که فقط مختص مسافران سفید پوست بود تقدیر می کنند. شهامت زیادی لازم است تا با تعصبات و رژیم‌های سرکوبگر بجنگی، اما پذیرفتن جهل و اقدام به ناشناخته‌ها جسارت حتی بزرگتری می‌خواهد. آموزه‌های سکولار به ما یاد می‌دهد اگر چیزی می‌دانیم نباید از تردید درباره عقایدمان و بازنگری خودمان بترسیم. بسیاری از مردم از ناشناخته‌ها می‌ترسند و برای هر پرسشی پاسخی صریح می‌خواهند. ترس از ناشناخته ها می تواند ما را بیش از هر حاکم مستبدی فلج کند. مردم در سراسر تاریخ نگران این بودند که اگر همه ایمانمان را به پاسخهای مطلق نبخشیم، جامعه انسانی فرو می ریزد. در واقع تاریخ مدرن نشان داده است که جامعه ای از انسانهای شجاع که ناآگاهی خود را می پذیرند و سؤالهای سخت مطرح می کنند، معمولا نه تنها کامیاب ترند، بلکه همچنین آرام تر از جوامعی هستند که در آنها همه باید بدون تردید یک پاسخ را بپذیرند. کسانی که می ترسند حقیقتشان را از دست بدهند، بیشتر از کسانی که عادت دارند جهان را از منظرهای متفاوت ببینند، به خشونت گرایش دارند. سوالهایی که نمیتوانید پاسخ بدهید معمولاً بسیار بهتر از پاسخهایی هستند که نمیتوانید در آنها تردید کنید. سکولارها مسئولیت پذیری را نیز گرامی می دارند. آنها به هیچ قدرت بالاتری که از جهان مراقبت می کند، شرورها را تنبیه می کند، عادلان را پاداش می دهد و ما را از قحطی، طاعون یا جنگ محافظت می کند باور ندارند. بنابراین ما انسانهای فانی ساخته شده از گوشت و خون باید مسئولیت کامل آنچه را که انجام می دهیم یا نمی دهیم بپذیریم. اگر جهان سرشار از بدبختی و فقر است، وظیفه ما یافتن راه حل هاست. سکولارها به دستاوردهای عظیم جوامع مدرن مفتخرند، مثل درمان بیماری‌های واگیردار، سیر کردن گرسنگان و به ارمغان آوردن صلح برای بخش وسیعی از جهان. ما مجبور نیستیم برای هیچ یک از این دستاوردها به نیروی فرابشری امتیاز بدهیم. آنها در نتیجه تلاش انسان برای رشد دانش و گسترش مهربانیشان به دست آمده اند. با این همه دقیقاً به همین دلیل باید مسئولیت کامل جرائم و نقص‌های مدرنیته از نسل‌کشی تا تخریب تکنولوژیکی را به عهده بگیریم. به جای دعا برای معجزات ما باید از خودمان بپرسیم برای حل این معضلات چه کمکی می‌توانیم بکنیم. اینها ارزش‌های اساسی جهان سکولار است. همانگونه که قبلا اشاره شد، هیچ کدام از این ارزش‌ها در انحصار سکولاریسم نیست. یهودیان حقیقت را گرامی می‌دارند، مسیحیان عطوفت و شفقت را پاس می‌دارند، مسلمانان برابری را ارج می‌نهند، هندوها مسئولیت پذیری را ارزش می‌دانند و نظایرین. جوامع و نهادهای سکولار از تصدیق این ارتباط‌ها خوشنودند و یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و هندوها را با آغوش باز می‌پذیرند، به شرط اینکه وقتی قانون سکولار با تعالیم مذهبی تصادم می‌کند، به قانون گردن نهند. برای مثال، برای پذیرفته شدن در جامعه سکولار از یهودیان ارتدوکس انتظار می‌رود با غیر یهودیان همچون انسانی برابر با خود رفتار کنند. مسیحیان باید از سوزاندن کفار خودداری کنند. مسلمانان باید به آزادی بیان احترام بگذارند و هندوها باید از تبعیض‌های طبقاتی چشم‌پوشی کنند. در مقابل هیچ انتظار نمی‌رود که افراد مذهبی باید خدا را انکار کنند و تشریفات و آیین مذهبی خود را رها کنند. جهان سکولار مردم را بر اساس رفتارشان قضاوت می‌کند، نه بر اساس لباس‌ها و مراسم محبوبشان. شخص می تواند عجیب ترین لباس فرقه‌ای خود را بپوشد و غریب ترین مراسم مذهبی خود را به جا بیاورد، اما تعهدی عمیق به ارزش های اساسی سکولار داشته باشد و طبق آنها عمل کند. دانشمندان یهودی، طرفداران محیط زیست مسیحی، فمینیست های مسلمان و فعالان حقوق بشر هندو بسیار زیادند. اگر آنها به حقیقت علمی، به شفقت، به برابری و به آزادی وفادار باشند، همگی عضو کامل جهان سکولار هستند و ابداً دلیلی ندارد از آنها خواسته شود عرقچین، صلیب، حجاب یا تیلک خود را کنار بگذارند. به دلایل مشابه، آموزش سکولار به معنای تعالیم منفی نیست که کودکان را آموزش بدهد تا به خدا باور نداشته باشند یا در هیچ مراسم مذهبی شرکت نکنند. برعکس، تحصیلات سکولار به کودکان یاد می‌دهد که فرق بین حقیقت و اعتقاد را تمیز دهند، به همه انسان‌ها و موجودات هوشیار مهر بورزند، به خرد و تجربه همه ساکنان زمین احترام بگذارند و بدون ترس از ناشناخته‌ها آزادانه فکر کنند و مسئولیت اعمال خود و همه جهان را بپذیرند. آیا استالین سکولار بود؟ انتقاد از سکولاریسم به خاطر نداشتن تعهدات اخلاقی یا مسئولیت اجتماعی بی اساس است. در واقع مشکل اصلی سکولاریسم درست برعکس این است، اینکه احتمالاً معیار اخلاق را زیادی بالا برده است. اکثر مردم به آسانی نمی توانند با چنین استانداردی زندگی کنند و جوامع بزرگ را نمی شود بر اساس جستجوی بی وقفه برای حقیقت و شفقت اداره کرد. به ویژه در مواقع اضطراری مانند جنگ یا بحران اقتصادی، جوامع باید به فوریت و با قدرت عمل کنند، حتی اگر مطمئن نیستند چه چیزی حقیقت و چه کاری مهربانانه ترین کار برای انجام دادن است. آنها به دستورالعمل‌های روشن نیاز دارند، به شعارهای گیرا و به شعارهای جنگی الهام بخش. از اونجا که فرستادن سربازان به نبرد یا تحمیل اصلاحات اقتصادی افراطی تحت حدس و گمانهای تردید برانگیز مشکل است، جنبش‌های سکولار مکررن به عقاید جزمی روی می‌آورند. برای مثال کارل مارکس با ادعای اینکه همه مذاهب کلاهبردارانی سرکوبگرند شروع کرد و پیروانش را ترغیب کرد تا خودشان تحقیق کنند و ذات حقیقی نظم جهانی را دریابند. در دهه‌های بعد فشارهای انقلاب و جنگ مارکسیسم را گرگ باران دیده کرد و در زمان استالین ختمش حزب کمونیسم شوروی می‌گفت به دلیل اینکه نظم جهان بسیار پیچیده و از درک مردم عادی خارج است، بهترین کار این است که همیشه به خرد حزب اعتماد کنید و هر چه را به شما می‌گوید انجام دهید، حتی وقتی حزب زندانی کردن و نابودی ده‌ها میلیون انسان بی‌گناه را سازماندهی می‌کند. ممکن است کثیف به نظر برسد، اما همان گونه که ایدئولوگ‌های حزب هرگز از توضیح دادن خسته نشدند، انقلاب پیکنیک نیست و اگر املت می‌خواهید باید چند تای تخم مرغ بشکنید. بنابراین اینکه کسی استالین را رهبری سکولار بداند بستگی به این دارد که سکولاریسم را چگونه تعریف کنیم. اگر از تعریف منفی محافظه‌کاران استفاده کنیم که سکولارها به خدا اعتقادی ندارند، پس استالین به حتم سکولار بود. اما اگر از تعریف مثبت استفاده کنیم که سکولارها همه تعصبات غیر علمی را رد می کنند و به حقیقت، شفقت و آزادی متعهدند، پس مارکس سکولاری برجسته بود، اما استالین هر چیزی بود غیر از این. استالین پیامبر مذهب بی خدا اما فوق‌العاده متعصب استالینیسم بود. استالینیسم تنها نمونه نیست. در سوی دیگر طیف سیاسی، کاپیتالیسم یعنی سرمایه‌داری هم کارش را به عنوان نظریه علمی بسیار روشنفکرانه‌ای شروع کرد، اما به تدریج در تعصب متبلور شد. بسیاری از سرمایه‌داران مداوم قرائتی را تکرار می‌کنند: بازارهای آزاد و رشد اقتصادی بدون توجه به واقعیت‌های موجود. اهمیتی ندارد که گاه از مدرنیزه کردن، صنعتی سازی یا خصوصی سازی چه نتایج فاجعه باری حاصل می شود. باورمندان واقعی سرمایه‌داری آنها را صرفاً به عنوان مشکلات اولیه رشد شناسایی می کنند و مختومه اعلام می کنند و قول می دهند که همه چیز از طریق کمی رشد بیشتر خوب خواهد شد. لیبرال دموکرات‌های میانه رو بیش از سایرین به پیگیری حقیقت و شفقت سکولار وفادار بودند، اما حتی آنها نیز گاهی آن را به نفع فروخواباندن تعصبات کنار می‌گذارند. هنگام رویارویی با پلشتی دیکتاتورهای بیرحم و دولت‌های ناموفق، لیبرال‌ها غالباً ایمان غیرقابل تردید خود را به تشریفات پرتمطراق انتخابات عمومی واگذار می‌کنند. آنها به جنگ می روند و میلیاردها دلار در جاهایی مثل عراق، افغانستان و کنگو هزینه می کنند با اعتقاد محکم بر این که برگزاری انتخابات عمومی به طرز معجزه‌آسا این کشورها را به نمونه درخشانتری از دانمارک تبدیل می کند. این کار را به رغم شکست‌های مکرر انجام می‌دهند، با وجود این حقیقت که حتی در مکان‌هایی با سنت ثابت انتخابات عمومی این کار گاهی پوپولیست‌های مستبد را به قدرت می‌رساند و به چیزی بهتر از دیکتاتوری‌های اکثریت منجر نمی‌شود. اگر تلاش کنید عقلانیت مورد ادعای انتخابات عمومی را زیر سوال ببرید، به گولاگ فرستاده نمی‌شوید، اما احتمالاً هدف رگبار شدید بدرفتاری‌های متعصبانه قرار می‌گیرید. البته همه تعصبات به یک اندازه مضر نیستند. درست همان گونه که برخی اعتقادات مذهبی به بشریت سود رسانده اند، برخی اعتقادات سرسختانه سکولار نیز چنین کرده اند. این مسئله به ویژه درباره اصول حقوق بشر صدق می کند. تنها جایی که چنین حقوقی وجود دارد داستانهای ساخته و پرداخته انسان هاست که آنها را برای هم تعریف می کنند. این داستانها طی تلاش علیه تعصبات مذهبی و دولتهای استبدادی به عنوان اعتقادات بدیهی تقدیس شده اند. هرچند حقیقت ندارد که انسان صاحب حق طبیعی زندگی کردن یا آزادی است، باور به این داستان قدرت رژیم‌های مستبد را تحت کنترل درآورد. اقلیت‌ها را از آزار مسون داشت و میلیاردها نفر را از بدترین عواقب فقر و خشونت حفاظت کرد. به این ترتیب این داستان به شادی و رفاه بشریت احتمالاً بیش از هر آیین دیگری کمک کرده است. با این همه همین نیز نوعی تعصب است. مانند اصل 19 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد که میگوید هر کسی حق آزادی عقیده و بیان دارد. اگر این را به عنوان تقاضای سیاسی درک کنیم، یعنی بگوییم هر کسی باید حق آزادی عقیده داشته باشد، کاملا منطقی است. اما اگر معتقدیم که به هر فرد انسانی به طور طبیعی حق آزادی عقیده اعطا شده است و بنابراین سانسور قانون طبیعت را زیر پا می‌گذارد، حقیقت درباره بشر را درک نکرده‌ایم. تا زمانی که خود را به عنوان فردی دارای حقوق طبیعی لاینفک بدانید، نخواهید دانست واقعاً چه کسی هستید و نیروهای تاریخی که جامعه شما و ذهنتان را شکل داده‌اند درک نخواهید کرد. چون این ناآگاهی شاید در قرن 20 چندان اهمیتی نداشت. مردم آن زمان مشغول مبارزه با هیتلر و استالین بودند، اما در قرن 21 میتواند مهلک باشد، زیرا بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی حالا به دنبال تغییر معنای اصلی بشریت هستند. اگر به حق زندگی متعهد باشیم، آیا به معنای آن نیست که باید از بیوتکنولوژی برای غلبه بر مرگ استفاده کنیم؟ یا اگر به حق آزادی متعهد باشیم، باید الگوریتم هایی را که امیال پنهان ما را رمزگشایی و تامین می کنند تقویت کنیم؟ اگر همه انسان ها از حقوق بشر برابر برخوردار باشند، آیا ابر انسان ها هم از ابر حقوق برخوردار خواهند بود؟ سکولارها مادامی که با ایمانی راسخ به حقوق بشر متعهدند، به سختی می توانند چون این سوال هایی را درک و جلب آنها شوند. تعصب حقوق بشر در قرون گذشته به عنوان سلاحی بر ضد تفتیش عقاید و نظام سیاسی و اجتماعی فرانسه پیش از انقلاب کبیر یا نازی ها و کوکلوس کلن ها شکل گرفت و به ندرت برای مقابله با ابر انسان ها، سایبورگ ها و کامپیوترهای فوق هوشمند مجهز شده است. در حالی که جنبش های حقوق بشری زرادخانه بسیار مؤثری از استدلال ها و دفاعیات علیه تعصبات مذهبی و حاکمان مستبد به راه انداختند، این زرادخانه به ندرت از ما در برابر زیاده روی های مصرف گرایی و آرمان شهرهای تکنولوژیکی محافظت می کنند. سکولاریسم نباید با دوگماتیسم استالینیستی یا با میوه های تلخ سرمایه‌داری غربی و صنعتی سازی لگام گسیخته یکسان فرض شود، اما نمیتواند از همه مسئولیت آنها نیز اجتناب کند. جنبش های سکولار و نهادهای علمی میلیاردها نفر را با وعده بشر بی‌نقص و استفاده از موهبت سیاره زمین به نفع ما هیپنوتیزم کرده اند، چون این وعده هایی نه تنها باعث غلبه بر طاعون و بیماری های مصری، بلکه همچنین باعث برپایی گولاگ ها و ذوب شدن یخ های قطبی شد. ممکن است استدلال کنید که اینها همه تقصیر سوء تفاهم مردم و تحریف آرمان های اصلی سکولار و همچنین مستندات حقیقی علم است. کاملا حق با شماست، اما این مشکل مشترک همه جنبش های تاثیرگذار است. برای مثال مسیحیت مسئول جنایات بزرگی مانند تفتیش عقاید، جنگ‌های صلیبی، سرکوب فرهنگ‌های بومی سراسر دنیا و سلب قدرت از زنان است. یک مسیحی ممکن است از این حرف ناراحت شود و متقابلا بگوید همه این جنایات نتیجه عدم درک کامل مسیحیت است. مسیح فقط عشق را موعظه کرد و تفتیش عقاید نتیجه تحریف وحشتناک آموزه‌های او بود. ما می توانیم با چنین ادعایی همدردی کنیم، اما اشتباه است که بگذاریم مسیحیت به این آسانی از مخمصه در برود. مسیحیان منزجر از تفتیش عقاید و جنگ های صلیبی نمی توانند به راحتی خود را از این قساوت ها مبرا بدانند. آنها در عوض باید از خودشان سوال های سختی بکنند. سوال این است: دقیقاً چگونه مذهب عشق آنها به خود اجازه داد این گونه تحریف شود، آن هم نه فقط یک بار بلکه بارها و بارها؟ به پروتستان هایی که سعی می کنند گناه را به گردن تعصب و کوته فکری کاتولیک ها بیندازند توصیه می شود کتابی درباره رفتار مهاجران پروتستان در ایرلند یا آمریکای شمالی بخوانند. به همین نفع مارکسیست ها باید از خود بپرسند آموزه های مارکس چه در خود داشت که به گولاگ ختم شد؟ دانشمندان باید فکر کنند که چگونه پروژه‌های علمی آنقدر راحت به بی‌ثباتی محیط زیست جهان منجر شد و ژنتیک شناسان به ویژه باید هوشیار باشند که چگونه نازی‌ها نظریه‌های داروین را مصادره و به نفع خود استفاده کردند. هر دین، ایدئولوژی و فرقه‌ای زشتی‌های خود را دارد و صرف نظر از اینکه شما چه فرقه‌ای را دنبال می‌کنید، باید زشتی‌های خود را بپذیرید و از اطمینان مجدد و ساده لوحانه به اینکه برای ما اتفاق نمی‌افتد اجتناب کنید. علم سکولار حداقل یک منفعت بزرگ نسبت به باورهای سنتی دارد. به عبارت دیگر، به طور ذاتی از زشتی‌ها و کاستی‌های خود وحشت ندارد و اصولاً به پذیرش اشتباهات و نقاط کور خود گرایش دارد. اگر به حقیقت مطلق فاش شده توسط قدرتی برتر باور دارید، نمی‌توانید به خود اجازه دهید هر اشتباهی را بپذیرید، زیرا آنگونه تمام داستانتان را بی اثر می‌کنید. اما اگر به جستجوی حقیقت از طریق انسان‌های جایز الخطا باور دارید، پذیرش اشتباهات هم جزئی از بازی است. به همین دلیل است که جنبش‌های سکولار غیر متعصب بر دادن وعده‌های نسبتاً کم گرایش دارند. آنها آگاه از نقص‌هایشان امیدوارند تغییرات تدریجی کوچکی را عملی کنند. افزایش حداقل حقوق با چند دلار یا کاهش مرگ و میر کودکان تا فقط چند درصد. این خصلت ایدئولوژی‌های متعصبانه است که به دلیل اعتماد به نفس بیش از حدشان معمولاً غیر ممکن‌ها را وعده می‌دهند. همه رهبرانشان به حد افراط درباره جاودانگی، خلوص و رستگاری حرف می‌زنند، گویی با مقرر کردن قانونی، ساختن پرستشگاهی یا تسلط بر تک زمینی کل جهان را با یک حرکت نجات خواهند داد. وقتی قرار باشد مهمترین تصمیمات تاریخ زندگی را بگیریم، من به شخصه بیشتر به کسانی اعتماد می کنم که ناآگاهی و غفلتشان را می پذیرند تا کسانی که ادعای خطا ناپذیری و معصومیت دارند. اگر می خواهید مذهب، ایدئولوژی یا جهانبینیتان جهان را رهبری کند، اولین سؤال من از شما این است: بزرگترین اشتباهی که عقیده، ایدئولوژی یا جهانبینی شما مرتکب شد چه بود؟ کجا اشتباه کرد؟ اگر نتوانی چیزی جدی مطرح کنی، ابداً به تو اعتماد نمی کنم. کمتر از آنچه فکر می کنی، می دانی. متفکران دوران پسا استعمار و فمینیست ها نشان دادند که انسان خردمند می تواند یک فانتزی شوونیستی غربی باشد که آناتومی و قدرت سفید پوست فرادست را می ستاید. متخصصان اقتصاد رفتاری و روانشناسی تکاملی نشان دادند که بیشترین تصمیمات انسان بر اساس واکنش های احساسی و میانبرهای ذهنی و غیر مستدل است تا تحلیل منطقی. شاید عواطف و ذهنیات ما برای کنار آمدن با زندگی در دوران پارینه سنگی مناسب بودند، اما بدبختانه برای دوران سیلیکون ولی ناکافی هستند. نه تنها عقلانیت، بلکه فردیت هم افسانه است. انسان‌ها به ندرت فقط به خودشان فکر می‌کنند. ما ترجیحاً گروهی فکر می‌کنیم. درست همان گونه که بزرگ کردن یک کودک به همکاری یک قبیله نیاز دارد، اختراع یک وسیله، حل و فصل درگیری یا درمان یک بیماری هم به همکاری قبیله نیاز دارد. هیچ کس به تنهایی همه چیز را درباره ساخت کلیسا، بمب اتم یا هواپیما نمی‌داند. آنچه انسان خردمند را کمی بالاتر از سایر حیوانات قرار داد و ما را به اربابان زمین تبدیل کرد، منطق فردی ما نبود، بلکه توانایی بیمانندمان برای تفکر با هم در گروه‌های بزرگ بود. انسان‌های منفرد به طرز شرم‌آوری خیلی کم درباره جهان می‌دانند و هرچه تاریخ پیش رفت، دانش آنها کمتر و کمتر شد. شکارگر خوراکچوها در دوران پارینه سنگی بلد بودند لباسهایشان را چگونه بسازند، چگونه آتش روشن کنند، چگونه خرگوش شکار کنند و چگونه از شیرها بگریزند. ما فکر میکنیم امروز خیلی بیشتر میدانیم، اما به عنوان فرد در واقع خیلی کمتر میدانیم. ما برای تقریبا همه نیازهایمان به تخصص دیگران متکی هستیم. در آزمایش ساده از مردم خواسته شد ارزیابی کنند که تا چه حد می فهمند یک زیپ معمولی چگونه کار می کند. بیشتر آنها با اعتماد به نفس پاسخ دادند که خیلی خوب می دانند. به هر حال مرتباً از زیپ ها استفاده می کنند. سپس از آنها خواسته شد با جزئیات همه قدم هایی را که در عملکرد یک زیپ دخیل است شرح دهند. بیشتر مردم هیچ نمی دانستند. این چیزی است که استیون اسلومن و فیلیپ فرنباخ آن را توهم دانایی نامیدند. ما فکر میکنیم زیاد میدانیم، هرچند شخصا خیلی کم میدانیم، زیرا طوری با دانش ذهن دیگران برخورد میکنیم که گویی مال ماست. این لزوما بد نیست. اتکای ما به تفکر گروهی ما را به ارباب جهان تبدیل کرده است و توهم دانایی ما را قادر می‌سازد تا بدون درگیر شدن در تلاش غیر ممکن برای درک همه چیز به تنهایی زندگی را ادامه دهیم. از منظر تکاملی اعتماد به دانایی دیگران به انسان خردمند کمک شایانی کرده است، اما مانند همه ویژگی‌های دیگر انسان که در دوران گذشته قابل درک بود و در عصر مدرن مشکل ایجاد کرده، توهم دانایی هم مزرات خودش را دارد. جهان روز به روز پیچیده تر می شود و مردم نمی توانند درک کنند چقدر از آنچه در اطرافشان می گذرد بی اطلاعند. در نتیجه برخی افراد که تقریبا چیزی درباره هواشناسی یا زیستشناسی نمی دانند، سیاستهایی را در زمینه تغییرات اقلیمی و محصولات تراریخته پیشنهاد می دهند و عده دیگر نظراتی فوق العاده قاطع درباره آنچه باید در عراق یا اوکراین انجام شود ابراز می کنند، بدون اینکه قادر باشند حتی این کشورها را روی نقشه نشان بدهند. مردم به ندرت نادانی خود را میپذیرند، زیرا خود را درون حبابی مملو از دوستان همفکر و خوراک خبری مورد تایید خودشان محبوس میکنند، جایی که عقایدشان به طور مداوم تقویت و به ندرت به چالش کشیده میشود. اکثر مردم اطلاعات واقعی زیاد را دوست ندارند و به حتم دلشان نمیخواهد احمق به نظر برسند. حتی دانشمندان نیز از قدرت گروه اندیشی مسئول نیستند. در واقع دانشمندانی که معتقدند اطلاعات واقعی می تواند افکار عمومی را تغییر دهد، ممکن است خودشان قربانی گروه اندیشی علمی شوند. جامعه علمی به سودمندی داده ها باور دارد و آنها که به این جامعه وفادارند همچنان باور دارند که می توانند با انتشار اطلاعات واقعی افکار عمومی را با خود همراه کنند، هرچند شواهد تجربی بسیاری خلاف این موضوع را نشان می دهد. اعتقادات متعصبانه ایدئولوژیک و مذهبی هنوز هم در عصر علمی ما جذابند، درست به این دلیل که پناهگاهی ایمن را به ما پیشنهاد می‌دهند که ما را از پیچیدگی عاجز کننده واقعیت مسون می‌دارد. همان گونه که قبلا اشاره شد، جنبش‌های سکولار از این خطر معاف نیستند. حتی اگر با انکار همه اعتقادات مذهبی و با تعهد محکم به حقیقت علمی شروع کنید، دیر یا زود پیچیدگی واقعیت آنقدر آزاردهنده می شود که ممکن است به ساخت اصولی روی بیاورید که نباید مورد سوال واقع شود. در حالی که چنین اصولی به مردم آرامش ذهنی و قطعیت اخلاقی ارائه می دهد، اینکه آیا عدالت را هم ارائه می دهد یا نه قابل بحث است. چه باید کرد؟ آیا باید اعتقاد لیبرال را بپذیریم و به مجموعه ای از رای دهندگان منفرد و مشتری ها اعتماد کنیم؟ یا شاید باید دیدگاه فردگرایان را رد کرده و مانند بسیاری از فرهنگ های پیشین تاریخ جوامع را تقویت کنیم تا جهان با هم قابل درک شود؟ اما چنین راه حلی فقط ما را از چاله جهل فردی به درون چاه گروه اندیشی متعصبانه میبرد. گروه‌های شکارگر، خوراکجو، اجتماعات روستایی و حتی محلات شهری می‌توانستند درباره مشکلات مشترکی که با آنها روبرو بودند با هم فکر کنند. اما اکنون ما از مشکلات جهانی رنج می‌بریم بدون داشتن جامعه جهانی. نه فیسبوک، نه ناسیونالیسم، نه مذهب، هیچ کدام نمی‌توانند چون این جامعه‌ای خلق کنند. همه قبایل انسانی موجود بیشتر غرق پیش بردن منافع خاص خود هستند تا درک حقیقت جهانی. نه آمریکایی‌ها، نه چینی‌ها، نه مسلمان‌ها و نه هندوها جامعه جهانی را تشکیل نمی‌دهند. در نتیجه تعبیر هر گروه منفردی از واقعیت قابل اعتماد نیست. پس آیا باید از آن دست بکشیم و اعلام کنیم که جستجوی بشر برای درک حقیقت و یافتن عدالت شکست خورده است؟ آیا ما رسماً وارد دوره پسا حقیقت شده ایم؟ پسا حقیقت. این روزها مکرراً به ما میگویند در دوره جدید و ترسناک پسا حقیقت زندگی میکنیم و اینکه دروغ‌ها و افسانه‌ها ما را احاطه کرده‌اند. در اوایل قرن بیستم یک شعار محبوب صهیونیستی از بازگشت مردم بدون سرزمین یعنی یهودیان به سرزمین بدون مردم یعنی فلسطین صحبت کرد. موجودیت جمعیت عرب محلی به راحتی نادیده گرفته شد. در سال 1969 گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل جمله بسیار مشهوری گفت: چیزی به نام ملت فلسطین وجود خارجی ندارد و هیچ وقت نداشته است. چون این دیدگاه‌هایی هنوز هم در اسرائیل بسیار رایج است، حتی امروزه و به رغم ده‌ها درگیری نظامی علیه چیزی که گفتند وجود خارجی ندارد. در واقع بشر همیشه در دوران پسا حقیقت زندگی کرده است. انسان خردمند گونه ای پسا حقیقت است که قدرتش به خلق و باور افسانه هاست. از زمان پارین سنگی افسانه های خود تقویت کننده به اتحاد اجتماعات بشری خدمت کردند. در واقع انسان خردمند این سیاره را به لطف توانایی یکتای انسان برای خلق و نشر افسانه ها به سلطه درآورده است. ما تنها پستاندارانی هستیم که می توانیم با غریبه های بیشمار همکاری کنیم، زیرا فقط ما می توانیم داستان های غیر واقعی خلق کنیم و به اطراف انتشار دهیم و میلیون ها نفر دیگر را به باور کردن آنها قانع کنیم. مادامی که به افسانه های مشابه باور داشته باشیم، همه از قوانین مشابه اطاعت می کنیم و در نتیجه آن می توانیم به طور مؤثر با هم همکاری کنیم. پس اگر فیسبوک، ترامپ یا پوتین را به ایجاد دوری جدید و ترسناک پسا حقیقت متهم می کنید، به خودتان یادآوری کنید که قرنها پیش میلیونها مسیحی خود را در حباب اساطیری خود تقویت کننده محبوس کردند و هرگز جرأت نکردند حقیقت انجیل را زیر سؤال ببرند و میلیونها مسلمان به ایمان مسلم خود به قرآن پایبندند. هزاران سال اغلب چیزهایی که به عنوان اخبار و حقایق در شبکه‌های اجتماعی انسانی صادر شد، داستان‌هایی بودند درباره معجزات، فرشتگان، شیاطین و ساحران، با گزارشگرانی جسور که مستقیماً از ژرف‌ترین سیاه‌چاله‌های زیرزمینی گزارش می‌دادند. ما حتی یک شاهد علمی بر این نداریم که حوا توسط ابلیس وسوسه شده باشد یا روح همه ملحدان پس از مرگشان در جهنم بسوزد. اما هزاران سال است که میلیاردها انسان به این داستان‌ها باور دارند. برخی اخبار جعلی تا ابد دوام دارند. یکسان فرض کردن مذهب با اخبار جعلی شاید ناراحت کننده باشد، اما نکته همینجاست. وقتی هزار نفر به مدت یک ماه به داستانی ساختگی باور داشته باشند، این اخبار جعلی است. وقتی یک میلیارد نفر برای هزار سال به چیزی باور داشته باشند، این مذهب است. و اگر آن را اخبار جعلی و خرافه بنامیم، احساسات مؤمنین جریحه‌دار می شود. من منکر سودمندی یا خیرخواهی بالقوه مذهب نیستم. درست برعکس، چه خوب یا بد، روایتگری جزء مؤثرترین ابزار در جعبه ابزار بشر است. با نزدیک کردن مردم به همدیگر، فرقه های مذهبی تشریک مساعی انسان را در مقیاس بزرگ ممکن می کنند. آنها الهام بخش مردم برای ساخت بیمارستان‌ها، مدارس و پل‌ها به علاوه ارتش‌ها و زندان‌ها هستند. قصه آدم و حوایی که شنیده ایم، روایت قطعی باشد یا نباشد، کلیسای چارترز هنوز هم زیباست. بیشتر انجیل ممکن است ساختگی یا تحریف شده باشد، اما هنوز هم می‌تواند شادی را برای میلیاردها نفر به ارمغان بیاورد و هنوز هم می‌تواند انسان‌ها را به مهربان بودن، جسور و خلاق بودن و غیره ترغیب کند. درست مانند رمان‌های بزرگ تخیلی مثل دونکیشوت، جنگ و صلح و هری پاتر. باز هم برخی مردم ممکن است از مقایسه من از انجیل با هری پاتر برنجند. اگر شما یک مسیحی با ذهنی علمی هستید، ممکن است همه اشتباهات، افسانه‌ها و تناقضات انجیل را با بحث اینکه کتاب مقدس هرگز به منظور خوانده شدن به عنوان گزارشی واقعی نوشته نشده است، توجیه کنید و آن را داستانی استعاری سرشار از عقلانیت عمیق بدانید. اما آیا همین موضوع در مورد داستان‌های هری پاتر هم صدق نمی‌کند؟ اگر یک مسیحی بنیادگرا هستید، به احتمال زیاد اصرار می‌کنید که هر کلمه انجیل لفظ به لفظ حقیقت محض است. بیایید لحظه‌ای فرض کنیم که حق با شماست و انجیل به واقع کلمات مسون از خطای خدای یکتاست. پس آن وقت درباره تلمود، کتاب مرمون‌ها، ودا، اوستا و کتاب مردگان مصری چه می‌گویید؟ وسوسه نمی‌شوید بگویید این کتاب‌ها افسانه‌های تو در توی خلق شده توسط آدم‌های با گوشت و استخوان هستند یا شاید به وسیله شیاطین؟ و نظرتان درباره الوهیت امپراتوری رومی مانند آگوستوس و کلودیوس چیست؟ سنای روم ادعا می کرد قدرت دارد مردم را به خدایان تبدیل کند و سپس انتظار داشت رعایای امپراتوری این خدایان را بپرستند. آیا این افسانه نبود؟ بنابراین حتی اگر موافق باشیم که انجیل کلمات واقعی خداست، هنوز هم میلیاردها هندو، مسلمان، یهودی، مصری، رومی و ژاپنی مؤمن هستند که هزاران سال است به آیین‌ها و اساطیر خودشان باور دارند. دوباره بدان معنا نیست که این آیین‌ها و اساطیر لزوماً بی ارزش یا مضر هستند. آنها هنوز هم می توانند زیبا و الهام بخش باشند. دروغی را تکرار کن، حقیقتی ابدی می شود. تنها ادیان باستانی نبودند که از افسانه برای محکم کردن روابط و تشریک مسیحی استفاده کردند. در زمانهای اخیر هر ملت اسطوره ملی خودش را خلق کرده است، در حالی که جریانهایی چون کمونیسم، فاشیسم و لیبرالیسم عقاید خود تقویت کننده پیچیده را ترجیح دادند. یوزف گوبلز، استاد تبلیغات نازی و شاید چیره دست‌ترین جادوگر رسانه عصر مدرن، روش خود را اختصاراً اینگونه شرح داد: دروغی که یک بار گفته شود دروغ میماند، اما دروغی که هزاران بار گفته شود به حقیقت تبدیل میشود. هیتلر در کتاب نبرد من نوشت: درخشان‌ترین تکنیک تبلیغاتی موفق نمیشود مگر اینکه یک اصل بنیادی به طور مداوم در مغز اثر بگذارد. باید محدود به چند نکته شود و دائم خود را تکرار و تکرار کند. علاوه بر مذاهب و ایدئولوژی ها، شرکت های تجاری نیز به افسانه و اخبار جعلی اتکا دارند. برند شدن غالبا شامل بازگویی داستان ساختگی مشابهی برای بارها و بارهاست تا مردم قانع شوند که این همان حقیقت است. وقتی به کوکاکولا فکر می کنید چه تصویری به ذهنتان می آید؟ آیا به جوانان سالمی فکر می‌کنید که مشغول ورزش هستند و با هم خوش می‌گذرانند، یا درباره بیماران دیابتی چاق فکر می‌کنید که روی تخت بیمارستان دراز کشیدند؟ نوشیدن کوکاکولای فراوان شما را جوان، سالم و ورزشکار نمی‌کند. برعکس، شانس رنج بردن از چاقی و دیابت را در شما افزایش می‌دهد. با این همه دهه هاست که کوکاکولا میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده است تا خود را به جوانی، سلامتی و ورزش مرتبط کند و میلیاردها انسان ناخودآگاه به این ارتباط باور دارند. واقعیت این است که حقیقت هرگز در برنامه کار انسان جایگاه بالایی نداشته است. بسیاری مردم میپندارند اگر مذهب یا ایدئولوژی خاصی واقعیت را بد جلوه دهد، طرفدارانش باید دیر یا زود آن را کشف کنند، زیرا قادر نخواهند بود با رقبای آگاه و خوشفکر رقابت کنند. خب، این هم افسانه آرام بخش دیگری است. در عمل قدرت همکاری انسان به تعادل ظریف بین حقیقت و افسانه بستگی دارد. از سوی دیگر شما نمی توانید توده های مردم را بدون اتکا به برخی اسطوره ها به طور مؤثر سازماندهی کنید. اگر به حقیقت ناب بچسبید، تعداد کمی از شما پیروی می کنند. در واقع وقتی مسئله مربوط به متحد کردن مردم باشد، داستان های ساختگی یک جور برتری ذاتی بر حقیقت دارند. اگر می‌خواهید وفاداری گروهی را بسنجید، تقاضا از مردم برای باور به چیزی پوچ و بیهوده بهتر از درخواست برای باور به حقیقت است. اگر رهبری بزرگ بگوید خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند، برای کف زدن و تحسین او نیازی به وفاداری نیست. اما اگر رهبر بگوید خورشید از غرب طلوع و در شرق غروب می‌کند، فقط وفاداران واقعی برای او دست خواهند زد. به همین نحو اگر همه همسایگان شما به داستان ظالمانه مشابهی باور دارند، می توانید روی آنها برای کنار هم ایستادن در بحرانها حساب کنید. اگر مایلند فقط واقعیات معتبر را باور کنند، این چه چیزی را ثابت می کند؟ ممکن است استدلال کنید که حداقل در برخی موارد سازماندهی مؤثر مردم از طریق توافق مبتنی بر رضایت طرفین امکان پذیر است تا از طریق افسانه ها و اساطیر. در سپهر اقتصاد به عنوان مثال، پول و شرکت سهامی مردم را به طور مؤثرتری به هم پیوند می‌دهد تا امور مقدس، ولو اینکه همه بدانند آنها فقط قراردادهای انسانی هستند. در مورد کتاب مقدس یک معتقد واقعی خواهد گفت: من معتقدم که این کتاب مقدس است. در حالی که در مورد دلار یک معتقد واقعی فقط میگوید من باور دارم که مردم دیگر معتقدند دلار با ارزش است. روشن است که دلار فقط یک مخلوق است، اما مردم سراسر جهان به آن احترام میگذارند. اگر این گونه است، چرا انسان‌ها نمی‌توانند همه افسانه‌ها و اساطیر را رها کرده و خود را بر اساس پیمان‌های مبتنی بر رضایت طرفین مانند دلار سازماندهی کنند؟ البته چون این پیمان‌هایی به روشنی از افسانه قابل تشخیص نیستند. تفاوت بین امور مقدس و پول بسیار کمتر از آن است که در ابتدا به نظر می‌رسد. اکثر مردم وقتی یک اسکناس دلار می‌بینند فراموش می‌کنند که این فقط پیمانی انسانی است. وقتی تکه کاغذ سبز رنگ را با تصویر مرد سفید مرده روی آن می‌بینند، به طور ذاتی آن را چیزی ارزشمند می‌بینند. آنها اصلاً به خود یادآوری نمی‌کنند که حقیقتاً این تکه کاغذی بی‌ارزش است، اما چون سایر مردم آن را ارزشمند می‌دانند، من می‌توانم از آن استفاده کنم. اگر مغز انسان را از یک اسکنر مشاهده کنید، خواهید دید که وقتی چمدانی پر از اسکناس‌های 100 دلاری به او نشان بدهند، بخشی از مغز که از هیجان شروع به وزوز می‌کنند، بخش‌های شکاک نیستند، بلکه بخش‌های حریص هستند. من اینو می‌خوام. به طور معکوس، در موارد بسیار زیادی، فقط پس از ارتباط و تماس طولانی و مکرر با سایر مردمی که کتابی را مقدس می‌پندارند، شروع به تقدیس انجیل، ودا یا کتاب مرمون ها می کنند. ما یاد می‌گیریم به چیزهای مقدس احترام بگذاریم، دقیقاً به همون شیوهی که یاد می‌گیریم به اسکناس کاغذی احترام بگذاریم. به همین دلیل در عمل خط‌کشی دقیق و محکمی بین دانستن اینکه چیزی فقط یک قرارداد انسانی است و باور اینکه چیزی ذاتاً گرانبهاست وجود ندارد. در بسیاری موارد مردم درباره این خط‌کشی گنگ و فراموشکارند. مثال دیگر می‌زنم. در یک بحث فلسفی عمیق درباره آن تقریباً همه موافقند که شرکت‌های سهامی داستان‌های خیالی خلق شده توسط انسان‌ها هستند. مایکروسافت ساختمان‌هایی نیست که مالک آنهاست، یا مردمی که استخدام می‌کند، یا سهامدارانی که به آنها سرویس می‌دهد. ترجیحاً مایکروسافت یک افسانه قانونی پیچیده است که قانون‌گذاران و وکلا آن را بافته‌اند. اما در 99% مواقع ما درگیر بحث‌های عمیق فلسفی نیستیم و طوری با این شرکت‌ها برخورد می‌کنیم گویی موجوداتی واقعی هستند، درست مثل ببرها یا آدم‌ها. نامشخص کردن مرز بین افسانه و واقعیت می تواند با چند هدف انجام شود. با شروع از خوشگذراندن و رفتن تا بقا. شما نمی توانید گیم بازی کنید یا کتاب بخوانید مگر اینکه بی‌اعتقادی را حداقل برای مدتی کوتاه کنار بگذارید. برای لذت بردن واقعی از فوتبال باید قوانین بازی را بپذیرید و حداقل 90 دقیقه فراموش کنید که این بازی صرفاً اختراع بشر است. اگر این کار را نکنید، فکر می‌کنید کاملا مسخره است که 22 آدم دنبال یک توپ بدوند. فوتبال ممکن است با خوشگذراندن صرف شروع شود، اما می‌تواند به موضوعی جدی‌تر تبدیل شود. اوباشان فوتبال انگلیس یا ناسیونالیست‌های دو آتشه فوتبال آرژانتین گواه این مسئله‌اند. فوتبال می‌تواند به شکل‌گیری هویت‌های شخصی کمک کند، می‌تواند جوامع بزرگ را به هم نزدیک‌تر کند و می‌تواند حتی دلایلی برای خشونت فراهم کند. درگیری بین ملل و مذاهب چیزی شبیه رقابت بین هواداران تیم‌های فوتبال است. بشر توانایی خارق‌العاده‌ای برای دانستن و ندانستن همزمان دارد. یا صحیح‌تر بگوییم انسان‌ها می‌توانند چیزی را بدانند که واقعاً درباره‌اش فکر کنند، اما اکثر مواقع در موردش فکر نمی‌کنند، پس از آن آگاه نیستند. اگر واقعاً تمرکز کنید می‌فهمید که پول افسانه است، اما معمولاً درباره‌اش فکر نمی‌کنید. اگر درباره‌اش از شما بپرسند می‌دانید که فوتبال اختراع بشر است، اما در گرماگرم مسابقه هیچ کس درباره‌اش نمی‌پرسد. اگر وقت و انرژی صرف کنید، کشف می‌کنید که ملت‌ها افسانه پردازهایی ماهر هستند، اما در میانه یک جنگ شما وقت و انرژی ندارید. اگر به دنبال حقیقت نهایی باشید، قضیه آدم و حوا را به شکل دیگری می‌بینید، اما چند وقت یک بار به حقیقت نهایی نیاز دارید؟